باران زیادی که یه جایی میباره ببرد، مثلا اگر روی برفایی هم باشه که قبلا آمده و برفا را آب کنه سیل بشه. ولی میگه برای وقتی میبینید سیل به شما ضرر میزنه از خدا بترسید، اوست که اختیار این اسباب و مسببات به دست اوست. اینا مثل یک زنجیره‌ای میمونن که سر سلسله زنجیر حلقه اولیش به دست خداست. البته به یک معنای همه حلقاتش به دست اوست، اما برای که فهم ما نزدیکتر باشه، مثل زنجیری است که حلقه اولیش دست خداست، وقتی تکون میده همه سلسله تکون میکنه. ولی حضور خدا از این بیشتره، بیشتر از حلقه اوله، در همه حلقاتش حضور. به هر حال ترسیدن از خدا در واقع ترسیدن از ناراحتی خودمونه. سببش چیه؟ گناه خود. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پس ما باید از اعمال خودمون بترسیم. ولی اون کسی که این رابطه رو برقرار کرده که گناهان من موجب پیدایش عذابی میشه و اوست که میتونه این بلا را رفع کند یا میتونه این را ابرام کند، پس باید از اون ترسید. اختیار همه اینا به دست اون. همونطور این باران را اون نازل میکند، روزی ما را خدا میدهد. روزی ما چیه؟ نانیست که میریم از بازار میخریم میخوریم، همون گندمش رو کی آفریده؟ کی این انگیزه رو در نانوا قرار داده که بره اونا آرد کنه بپزه بیاره برای شما؟ اینا همه میشه روزی خدا. و بالاخره اون ارادهی که برای همه اینا حاکمه. پس ترس از خدا در واقع ترس از اعمال خود ما که موجب پیدایش ناراحتی هایی میشه، یا سلب نعمتی از ما میشه و یا عذابی امر ناگواری برای ما پدید میاد. خب ترس از خدا یعنی در واقع ترس از اعمال خوده. این معنی داره، منافاتی با ارحم الراحمینی خدا نداره، برای اینکه خدا ارحم الراحمین هست بیموضع العفو بر رحمه. اما حکمت او اقتضا میکنه که بعضی جا به آدم داد گوشمال بده. ما اصابكم في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. بله، ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. حالا یادم نیست آیاتش درست. خاطر اینکه خدا بعضی از کارهای شما را در اینجا عقوبتش را بهتون میده، لیذیبهم بعض الذی عملوا، تا نتیجه بعضی از رفتاراتون رو بچشید ببینید گناه چه خاصیتی داره. ولعلهم یرجعون. فلا عقوبت و آثار اصلی گناه جاش اینجا نیست، با این چند کلمه هم تموم نمیشه، آثار شرعی. خب سوال سوم این بود که این روشی که قرآن و سنت و تمامیشون طور که اطلاع داریم سایر انبیا هم به کار گرفته بودن، که وقتی می آمدن مردم رو دعوت می کردن بیشتر مردم رو می ترسوندن از عذاب. اصلا یکی از القاب عامی که بر همه انبیا اطلاق میشه نذیر و منذره. انذرهم یوم الحسره، انذرهم کذا، انذرهم یوم الحاضره. انذارها همش به خاطر این است که از عذاب باید ما میترسونه. سوال اینه که آیا بهتر نبود که از یک راه تربیتی دیگری استفاده میکردن؟ میگفتن کار خوب بکنید تا خدا پاداشتون بده، امیدوار به رحمت او بیشتر باشید، به جایی که ترس از عذاب باشید از این راه استفاده میکردن، آیا بهتر نبود؟ خب یه جواب کلی اقناعی ما داریم برای خودمون، که اون کسی که آدم ایجاد خلق کرده او بهتر میدونه از چه راهی باید تربیتش کنه. اون هم هم، اما این مؤثرتره، این اثرش عمومیتره. اینه که وظیفه انبیا اطلاق عنوان عامی که برای همه انبیا اطلاق میشده و گاهی به جایی که بگن پیغمبر فرستادی میفرماد نذیر. و این من امت الا خلافی ها نذیر، نمی فرماد الا خلافی ها نبیون یا رسولون یا مثلا بشیرون مبشرون، با اینکه همه انبیا بشیر و مبشر هم بودن، رسلا مبشرین هم منذرین، اما اینجا نگفته که این من امت الا خلافی ها بشیر الا خلافی ها نذیر، عنوان عامی که به همه انبیا اطلاق میشه که نو معناش مساویس با پیغمبر. این به علت خاصی ده. خب این جواب اقناعی برای خودمونه که خدا بهتر میتونه بنده هاشو چجور باید تربیت کنه، ولی حالا از نظر علمی هم با تجربه های ساده خودمون میتونیم استفاده کنیم، هم از تجارب علمی که با شیوه های علمی اثبات میشه، یعنی باشیده های دقیق تری. اگر ما خودمون رو حساب بکنیم، اگر ترس نداشته باشیم از چی و فقط به امید منفعت و اینا بخوان تلاش کنیم، ببینیم در زندگی چقدر تلاش کنیم. اگر ترس از ناراحتی نباشیم، فقط به خاطر امید یک کمالی، یک نعمتی، منفعتی، چیزی بخوان کار بکنیم، اگه درست حساب بکنیم خواهیم دید که شاید ده درصد رفتار ما ناشی از اون امیدانی، دست کم 90% از ترس. اگه ترس نبود ما 90% از کارامون رو انجام نمیدیم. اگه محسن مدرسه شخص ترس از رفوزه شدن نداشته باشه، ترس از توبیخ نداشته باشه، ترس از اخم پدر مادر نداشته باشه، چقدر درد میکنه؟ گاهی ممکنه یه بچه هایی باشن خیلی عاشق علم باشن، کنجکاو باشن، بدون ترس هم از سر خودشون عاشقانه دنبال چیز یاد گرفتن باشن، اما اکثرا اینجوری. ولذا وقتی پدر مادر یا معلمین یا دیگران میخوان تشویقشون کنن، میگن درس خوب که روحوزه نشی، درس خوب خجالت نکشی، درس خوب که فردا بیکاره نشی. اونی که عامل محرک انسان است در بیشتر کارها ترس. همینطور اگر راجع به امور معنوی، خب همه ما معتقدیم که خدا هم بهشت داره هم جهنم، و سبقت رحمت و غضبه. اما اگر واقعا حساب شروع کنیم، فقط به امید ثواب بخوان ما عبادت رو کنیم، چند تا عبادت های واجبه اونا فقط به امید ثواب انجام، اگه ترس از عقوبت نباشه، اگه درست حساب بکنیم، حالا بنده رو خودم رو میذارم به دیگران قیاس نمی کنم، شاید 99% کارهای خوبی که مثلا انجام میدم اگه ترس از عقوبت ترکش نبود انجام نمیدم. بالاخره این چیزیست که در آدمیزاده وجود داریم. البته هست بعضی رفتارام که فقط از امید ناشی میشه و ترسی مستقیما به اونا تعلق نمیگیریم. گویی که در اونجا هم ترس از محرومیت هست. وقتی آدم فرض کنید یک کاری اگه انجام بده یک پاداش بزرگی بهش میدن، اون پاداش مطلوب انسانه، خیلی دوست میداریم، ترس از این که از اون پاداش محروم بشه اقدام میکنه برای انجام، اینم یه جور ترسی، ولی حالا این ترس غیر مستقیمه، مستقیمه آدم امیده به پاداش داره که اقدام به کار میکنه. اگه درست از اینی که بشه اکثر اعمال انسان، چه راجع به زندگی فردیش، چه اجتماعی، چه خانوادگیش، چه دنیوی، چه اخرویش، عامل محرک اصلی درش ترس. ترس از این که گرفتاری برای آدم پیش بیان یا از خوشی هایی که داره از دستش بره و سر بشه، محرومیت، بی احترامی بهش بشه، بی اعتنایی بهش بکنن در جامعه، موقعیتی نداشتن، همه ترس دیگه. و بالاخره اونایی که ایمان به خدا دارن انواع ترس ها از این که یا ترس به عذاب قیامت، عذاب برزخ، عذاب شب اول قبر تا برسه عذاب جهنم، اونایی که یه خورده معرفتشون بالاتر هست و اینا یه جور ترس های دیگری، ترس از اون محرومیت ها، ترس از این که خدا بهشون اعتنا نکنه، خیلی عذاب بزرگیست برای اونایی که درک بکنه. قرآن در مقام این که بعضی عذابا رو سخت رو برای میگه، یه روز اینا کسانی هستن که لا ینون ذرو الیهم یوم القیامه، خدا به اینا دیگه نگاه نمی کنه. اونایی که شعور داشته باشن اینا از عذاب جهنم یه سخته. بچه از کتک میترسه، از محرومیت اینکه یه روز گرسنگی بهش بدن میترسه، اما بیشترین چیزی که بچه ها به طور فطری ازش میترسن اینه که از نوازش مادر محروم بشه. اگه مادر قهر کنه، این خیلی سوزش بیشتر از اینه که گرسنگی بکشی. محرومیت از نوازش، محرومیت از لطف، اینم ترس داری. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، خدا با اینا دیگه حرف نمیده. ما هنوز نچشیدیم حرف زدن خدا چه مزه ای داره. این کسی درک بکنه سخن گفتن خدا را نزشو، اون وقت میفهمه که محروم شدن از شنیدن سخن خدا چه عقوبتی. ولی خب میتونیم قیاس کنیم، اگه پدر مادر با آدم حرف نزنن، دوست صمیمی آدم با آدم قهر کنه دیگه باش حرف نزن، خیلی مصیبت بود. این هم نوع ترس هست. ترس همیشه لازم نیست ترس از جهنم باشه، ترس از خدا ممکنه ترس از محرومیت از الطاف الهی باشه، از عنایت خاص خدا، از نظر عنایت خدا، از توجه خدا، از سخن گفتن خدا. به هر حال این بزرگترین عاملی است که در انسان انگیزه حرکت به وجود میاره. ترس در کنارش هم البته امید به رحمت و پاداش هم بی اثر نیست، اثر داره، مخصوصا برای کسانی که سطح معرفتشون بالاتر از سطح عمومی باشه. ولی به هر حال کمن و کیفن هیچگاه امید مثل خوف در رفتار آدم اثر نمی‌کنه. علاوه بر یه نکته دیگری هست که اونا حالا درکش یا بیانش بنده از بکنم، هم فهمم ناقصه هم بیان کردنش مشکلی. اگه ما پذیرفتیم که اصولا کمال انسان در این است که برسد به عبودیت محض، عبد خالص بشه، عبد خالص بشه یعنی خودشا فاقد همه چیز ببیند، خودشا مالک چیزی نداند. اگر هدف این باشه که آدم به چنین مقامی برسه، هر چه نشانه این فقدان، این فقر، این نیاز ذاتی هست، این میشه از مظاهر اون بندگی و اعمالش کمک میکنه در تربیت بندگی. آدم چرا میترسه؟ اگه آدم یه قوتی داشته باشه که هر خطری را دفع کنه از خودش، اگه یک موجودی فرض کنه که همچه قدرتی داشته باشه که هر خطری متوجه بشه بتونه اینا دفعش کنه، جلوشو بگیره نیاد، دیگه ترس نامرده، ترس با اینه که میترسم یه خطری به من برسه نتونم رفعش کنم. امام فرمود قسم خود من تابحال نترسم از چیز. خدا یه قدرت ایمانی بهش داده بود که توکلی بر خدا که در برابر اراده الهی چیزی را مؤثر نمیدید که ازش بده، فقط از خدا میده. اگر حالا باز در مقام مقایسه آدم های بزرگ از بچه ها کمتر میترسن، بچه ها چون خودشون آسیب پذیرتر میبینن، میبینن یه خطری که متوجهشون میشه نمیتونن دفع کنن اون خطر را، یه کسی بخواد اذیتشون کنه کتکشون بزنه اینا نمیتونن جلوشو بگیرن، بیشتر میترسن از افراد. اما آدم های بزرگ قوی پهلوان کمتر میترسن چون در خودشون یه قدرتی میبینن که خیلی از خطرها رو میتونن از خودشون دفع کنن. پس فقر و ضعف و ناتوانی به هر اندازه‌ای که وجود داشته باشه با ترس توان. کسی بیشتر میترسه که ضعیفتر باشه، معادله هست دیگه. اگه آدم رسید به یک جایی که واقعا خودش را ضعف مردی هیچی نمیتونم، خودم هیچ قدرتی نمیتونم، این نباید سر تا پا ترس باشید؟ ما اون جایی که نمی ترسیم از خطری، ما اینه که برای خودمون یه قدرتی قائلیم، میگیم با این قدرتمون میتونیم خطر از خودمون دفع کنیم، خب نمی ترسیم. اگه آدم یه جایی یه جوری بشه که اصلا هیچ قدرتی برای خودش نمیده، لازمه اینه که ترس فوق‌العاده‌ای داشته باشه. بنابراین اونایی که ایمانشون کاملتر میشه، توحیدشون کاملتر میشه، ترسشون هم باید بیشتر میشه. یکی از خودشون چیزی نداره، وقتی چیزی ندارن همه دورن خطری میتونه اونا رو تهدید کنه. در مقابل همه این خطرها در مقابل چی میتونن از خودشون داشته باشن؟ و وقتی توجه کنن که کسی میتونه این خطرها رو دفع کنه، کسی نمیتواند جز خدا، و از اون طرف کسی نمیتواند خطری متوجه انسان کنند جز خدا، این یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیر فلا راد الفضل. کسی دیگر میتونه به انسان نفع و ضرری برساند؟ که آدم برسه به توحید، توحید احوالی، حالا توحیدهای فراتر بالاترش نیست، واقعا باور بکنه که نفع و ضرر حقیقی به دست خدا، باید سر تا پا ترسه از خدا باشه، بلکه خودش که هیچی نداره که در مقابل خطرها مقاومت کنید، از خودش که چیزی نمیدونه. از اون طرف هم از خدا چنین قدرت را میبونه که هر خطری بخواهد به اون توجه کنه، یه فعال مایشا که جلوشو بگیره. پس هر قد ایمان انسان و معرفت انسان بیشتر بشه، توحید انسان قوی تر بشه، ترس انسان باید بیشتر بشه. حالا بعضی از مراتب توحید بالاتر هست که جورای دیگری آثارش هست، اون حالا برای کسانی که کلاسشون بالاتر از حد بنده است، ما در همین حدش هم زورزورکی داریم، خودمونم میکشونیم یه چیزی مثلا سر در بیاد. بنابراین ترس از خدا نه تنها ممکن است که لازم است، باید وجود داشته باشید، و هر قد ایمان و معرفت انسان بالاتر بشه باید ترسش بیشتر بشه، برای اینکه ضعف خودشو بیشتر درک میکنه. قبضا مملوکا لا یقدر علی شیء، لا یملک لنفسه نفعا ولا بر ولا موتن ولا حیاتن ولا نشون. وقت آدم به چی خودش بباله که من نمیترسم؟ اون که گفت نمیترسم گفت از مخلوقات نمیترسم، از خدا خیلی بیشتر از من و شما میترسم. خب هرگز نترسیدم یعنی از مخلوقات نترسیدم. و وقتی چنین حالتی پیدا میشه که آدم ترسش از خدای مخلوقات، از خالق قوی باشه، اون وقت تو روایات هم داریم من خاف الله اخاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخاف الله منه. اگه آدم از خدا بترسه خدا همه چیز را از او میترسانه، اما اگه از خدا نترسد او را از همه چیز میترسانه. حالا این مطلبی است که با فراز بعدی این حدیث بیشتر مناسبت داره، اگه حیاتی بود و توفیقی بود اونجا بهش بیشتر توضیح میدم. حالا یه مروری میکنیم به این قسمتی که خوندم، البته مطالب دیگری هم هست در اینجا دیگر در وقت اجازه میده و نه حال بنده. یا موسی کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا و جلا. در مقام دعا ترس و بیم و حراس داشته باش، صورت خود را در خاک بمال، با اندامهای شریفت در مقابل من سجده کن، پیشانی، صورت، دستا و یا در مثل سجده شکر حتی سینه آدم به خاک بچست. وقت نطفین یدیه فی القیام، وقتی هم ایستادی در نماز در مقام دعا مناجات، اون هم به حالت خضوع و خشوع باش. و ناجنی حین تناجینی به خشیت من قلب و جل. بله تا آخرش که میفرماید به دیگران به بنی اسرائیل بگو که اگر در یک گمراهی گرفتار شدن راهشون را گمراهیشون را ادامه ندن. لا یتمادوا فی غی ما هم فی، چرا بترسن؟ فان اخذی علیم شدید، مؤاخذه من سخت و دردناک است. غیر از این که نوع مؤاخذه‌ای که خدا نازل میکنه، عذابایی که نازل میکنه، چه فردی چه اجتماعیش چه مادیش و چه معنویش، بعضی عذابای معنوی هم برای بندگان که سطحشون بالاتر داره هست، یکی از عذابهای الهی اینه که لذت مناجات رو از دل آدم برمیده. آدم از دعا کردن و مناجات کردن لذت نمیده، خسته میشه. این عقوبت الهی، به هر حال عقوبت های الهی سخت، اون چه بر سختی اینا میفضایه اینه که بسیاری از این وقتها این عقوبت ها یه جوری میاد که آدم متوجه نمیشه. بغتتن میاد و اخذنام بغتتن فیضا هم فیه مبلسون یا به هم لایشعرون. آدم هیچ متوجه نیست، احتمالش هم نمیداد که برای ناملایمی پیش بیاد، مخصوصا اگر مسبوق به استدراج باشید. یکی از سنت‌های الهی اینه که خدای کسایی که نعمت بهشون میده از این سوء استفاده میکنن و دیگه قابلیت هدایت رو از دست میدن، روز به روز نعمتشون خدا بیشتر میکنه. عمری لهم لیزداد و اسمن، نعمتشون رو بیشتر میکنه تا بیشتر گناه کنن، تا بیشتر عذاب میشن. اینا متوجه نیستن، هم میبینن رو خرکاری میکنن، این بر نعمتشون افزوده میشه. وقتی فأخذناهم بغتتا یهو بیدار میشن که عجب، اینجور نبود که همش نعمت خدا باشه و ادامه پیدا کنه. این هم یک مکری بود. تعبیراتی در این زمینه، تعبیر کی که مکر نسبت به خدای متعال شده در اینجور مواردی که این نعمتهای خدا بازم گناه میکنه، بازم خدا نعمت ناشکری میکنه، بازم ادامه میده. این خیال میکنه نه این خبری نیست، یا عزیزو بالله خدایی در کار نیست یا نه خدا بنا نداره اینا که گفته عقوبت میکنم و اینا واقعیت اینه. وقتی آدم خیالش راحت شد که هرچی گناه کنه دیگه طوری نیست، یهو فخلام بغتتن، اینه که این خیلی کوبنده هست، آدم غافلگیر میشه دیگه چاره هم نیست گذشت. آرام آرام باشه، کم کم ممکنه متنبهش بشه، از قدرت علاجش برگیاد. اما وقتی بغتتن غافلگیرانه آدم مبتلا میشه به یک عذابی دیگه چاره گذشته، این است که باید از این عذابهایی که بغتتن نازل میشه بیشتر ترسید. نخذی علیم شدید اعانر الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.